بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز آخر درس یک سوالی مطرح شد که البته من احساس کردم پاسخش جا نیفتاد به خاطر عجله‌ای که داشتیم، و اون این بود که رفتار مثل آقای نائینی و آقای خویی اینا اینه که مثل که همه امارات از سنخ خبره، همه امارات، چون اگر دقت کنید اینا از بحث خبر اومدن تو امارات، از بحث امارات اومدن تو خبر، ولذا بحث دلالت مطابقی و تضمنی و نمیدونم مخبر و التفات مخبر و اینا مطرح شد، در حالی که خب توجه دارید همه امارات که از سنخ خبر نیست. حالا مثلا بگید که عدل واحد چه اونجایی که خبر میده چه اونجایی که شهادت میده. خبر موقعی که از یه حادثه مثلا یا یه چیزی گزارش میده، شهادت اونجایی که میاد مثلا تو دادگاه به عنوان شاهد صحنه، یا مثلا بیانه اونجایی که شهادت میده مثل دادگاه برای صحنه، یا اصلا یه خبری رو نشستیم یه گزارش میده، یا باب اقرار. بله اینا بگیم از سنخ خبره. اما مثلا اصالت و صحه فی فعل غیر، سوق مسلمین، ید اماره ملکیته، اینا سنخ خبر نیست. ولذا اینجا سوال پیش میاد که این آقایون آیا نظرشون به همه امارات بوده که بردن تو بحث خبر، یا برخی از امارات نه همش. ببینید بالاخره این بزرگان حکیمن، باید بگیم حواسشون جمعه، خیلی ناموجهه که اینا برخی از امارات رو از سنخ خبر میدونن، برخی رو ندونند، بعد بحث اماره که میکنن برن تو بحث چی؟ خبر. اگر واقعا اونی که اینا گفتند، آقای نائینی، آقای خویی، اگر اینها مال برخی از امارات باشه، یعنی اماراتی که از سنخ خبره، خب پس چطور به همه امارات اینو سرایت میدن و میگن نمیدونم التفات میخواد اون حرفی که زدن؟ بنابراین باید کار اینا رو توجیه کنیم که دیروز یه اشاره کردم براتون، عرض کردم ببینید اماره حتی اونش که گفتیم از سنخ خبر نیست، ید مثلا اماره ملکیته، اصلا همین که میگیم ید اماره ملکیته یعنی چه؟ یعنی حکایت میکنه دیگه. شما وقتی یک انگشتری دست من میبینید این حکایت از این میکنه که این ملک منه، ولذا من اگه خواستم بفروشم شما میخرید، نمیرید تحقیق کنید که من دارم مال خودم رو میفروشم، مال غیر رو میفروشم. پس ببینید اماره یکیش ید بود دیگه، خب توش حکایت هست، همون خبر، اخبار. سوق، سوق مسلمین، آدم میره تو بازار مسلمین همه چی میخره، گوش میخره، با اینکه گوش خب اگر ذبح شرعی نشده باشه حرامه، اصلا که عدم ذبح شرعیه، چون یه زمانی ذبح نشده بود، اما آدم میخره سوق مسلمین، باز جنبه حکایت داره. یعنی حتی اماراتی که شکل خبر نداره با تأمل، همین که میگیم اماره است، همین اماره بودنش اقتضا میکنه که خبر باشه. حالا ببینید، من اون چی که تو برگه نوشتم و مطالعه‌ام کردی باشید، به نظر ما دوستان هی اصرار نکنیم به اصطلاح خبر انگاری کنیم همه ی امارات رو، بعدم اون حرفا رو بزنیم. چرا؟ ببینید اگر دقت کردید، ما یک اصلی گذاشتیم که گفتیم اگر یک خبری به شما رسید، نسبت آثاری که مال خود مخبره، یعنی میخوام بگیم مخبر به صدد القای این مطالب بود، از آثار خود خبر جدا کنیم. درسته؟ اینو گفتیم دیگه، خیلی هم توضیح دادیم. ببینید، ما اگر بنا شد در امارات مخبر رو بذاریم کنار، و این که میگیم امارات لوازمش مترتبه یا نه، نه لوازمی که میخوام بگیم مخبر به صدد این معنا بود، لوازم خود خبر، یعنی رابطهشو با مخبر قطع کنیم. اینطور گفتیم دیگه، گفتیم یه خبر گاهی میخوایم یه آثاری به مخبرش نسبت بدیم، بگیم این گوینده میخواست اینو بگه ها، اینو بگه ها، اینو بگه ها، میخواست اینو القا کنه. اینجا باید بگیم مخبر، نمیدونم ملتفت باشه، فلان باشه. اما اگر خواستیم بگیم این خبر دلالت بر این معانی میکنه، بارها گفتیم خبر معمولا اینطوریه که یک دلالت مطابقی داره اما چندین دلالت التزامی، خب این دیگه رابطهش با مخبر قطع میشه. خب اگر بنا شد در امارات رابطه رو با مخبر قطع کنیم، قهرن همه امارات مثل هم میشه. مثلا ببینید، اماره ای که از قول بیانه است، وقتی که میاد بیانه میگه دست زید کافر خورد به این آب، یادتون میاد مثالش؟ یا نمیگه زید کافر، میگه دست زید خورده به این آب، بیانه میاد میگه. بنا شد که برای نجاست این آب ما دیگه کار به مخبر نداشته باشیم. آیا مخبر زید و کافر میدونه یا مسلمان دو آتشه میدونه، هرچی میدونه، من کار به خودم دارم. آیا منی که بهم خبر دادن، منی که مخبرون انهم، من آیا زید و کافر میدونم یا نه؟ بله. یا کافر و نجس میدونم یا نه؟ چیکار مخبر دارم؟ یعنی وقتی که بناشد این آثار رو بار کنیم، اگر دقت کنید این آثار چه اماراتی که از سنخ خبرن مثل همین، یا اماراتی که بفرمایید از سنخ خبر نیستن مثل همان. من روی مثال پیاده کنم، اگر بنده فرض کنید شما منو ثقه میدونید، منو عادل میدونید، من به شما گفتم آقای فلانه این انگشتم مال خودمه، خبر دیگه، به شما خبر دادم که این انگشتر مال خودمه، خب کاری به مخبرم نداری، ممکنه اصلا من حواسم نباشه که میگم مال خودمه چه آثاری داره. مثلا یه اثر شرعیش اینه که پس افراد میتونن از من بخرن بدون این که جستجو کنن که من مالکم یا نیستم. همین که من ثقه عادل بگم این مال منه، شما میتونید بخرید. حالا اگر نگم مال منه، بله، ولی چه کار کنم؟ دست کنم بیام تو جلسه و شما هر روز ببینید انگشتر دست منه، خب این ید دیگه، ید اماره ملکیته. این جمله که انگشتر مال منه با این که من هر روز دست کنم بیام که بشه ید اماره ملکیت مثل همه. اگر بنا شد اون اولی حکایت از لوازم بکنه، یعنی لوازم شرعی با واسطه و بی واسطه، این دومی هم میکنه، لذا همه امارات میشن از سنخ هم، همه امارات. بله تفاوت این که این انگشتر مال منه با این که دست کنم بیام تو کلاس چه تفاوت اساسی داره؟ تفاوت این که تو اولی مخبر داریم، اما تو دومی مخبر بفرمایید نداریم. منظور مخبره یعنی یه قائل عاقل، یه گوینده ها نداریم، اما ما که نمیخوایم آثار مخبر رو بار کنیم. بنا شد آثاری که میخوایم به خود مخبر نسبت بدیم در خبر با آثاری که بر خود خبر بار میشه ولو متوجه هم نباشه مخبر فرق بذاریم. در این بخش دوم که ما دنبالش هستیم هیچ تفاوت نمیکنه. اینی که دوستان چند نفر بودن، حالا بعضی هم نمیبینم، مکرر سوال میکردن ولی الان که دارم جواب میدم نیستن. ببینید این خبر انگاری همه امارات توجیهش اونه که گفتم، ولی لازم نیست، برای که ما یه آثاری به خود مخبر میخوام نسبت بدیم. بله در سوق مسلم، در ید، در غیبت مسلم، در اصالت و صحه اینا مخبر وجود نداره، اما آثار خود خبر فرق نمی کنه، چه خبر باشه اصطلاحاً چه خبر نباشه، سایر امارات باشه که اونا هم حکم خبر پیدا می کنه. اینم دوستان مطلب دیگری که در اینجا لازمه، نمیدونم مطلب دستتون هست واقعا، این تعطیلی های البته بعضن هم اجتناب ناپذیر دیگه، پنجشنبه جمعه میاد دیگه، حال غیر از شهادت ها و اینها که ما به هر حال متابعت میکنیم، معمولا هم من سعی میکنم تعطیلی کم باشه که به هر حال آفته، ولی واقعا ذهنها رو پاره میکنه، میبره، تمرکز از بین میبره. نمیدونم مطلب دستون هست یا نه، شاید دوشنبه بود هفته گذشته ما رفتیم تو تحقیق، به اصطلاح رفتیم تو بخش تحقیق. من عرض کردم تحقیق رو با بیان چند شماره 1, 2, 3, 4 ترتیب میدیم. امر اولو گفتم، امر دومم بیان شد با لوازمی که داشت. این اساسی ترین مطلبم دوستان تو این بخش که طرح نوی بود، به نظر من بحث نوی بود، چون من به رفقام گفتم ببینید که کسی گفته یا نگفته، کسی گزارش نیاورد، خود منم که دیگه فرصت نکردم این چند روز مجددا نگاه بکنم. همین بود که ببینید ما، چون این که عرض میکنم دوستان فقط تو بحث استصحاب که به درد ما نمیخوره، همه جا، همه جا به درد میخوره. این که الان یه مثال براتون بزنم متوجه بشید چقدر مسئله عمیقه. علمای گذشته ما میگفتن اگر کسی منکر ضروری دین بشه، چون سر از تکذیب در میاره، تکذیب پیغمبر، کسی که منکر ضروری میشه از اون برم پیغمبر فرموده، یه کسی که من قبول ندارم سر اصلا هست، قبول ندارم سر حرامه، خب این که معناش اینه که اگرم تو قرآن اومده بی خود اومده، معناش اینه دیگه. لذا اگر دقت کنید قدیمی ها میگفتن منکر ضروری کافره، چون داره پیغمبر رو تکذیب میکنه. یه مقدار که جلو اومد فقه ما، گفتن نه، اگر منکر ضروری متوجه لازمه کلام خودش باشه که من این که دارم انکار میکنم سر از تکذیب پیغمبر در میاره ها، اگر متوجه هست در عین حال پاش وای میسه، بله، ولی اگر متوجه این لازمه نیست، اصلا حواسش نیست، حواسش نیست اگر بگه این حرف رو سر از چی در میاره، یا حتی بعضی وقتا انکار میکنه میگه نه خیر من پیغمبر رو قبول دارم ولی اینو قبول ندارم، میگی ضروریه، میگه من قبول ندارم، همونطور میگه. امروزی ها میگن کافر نیست. چرا؟ میگن چون مخبر توجه به این ملازمه نداره، حسب فرض نمیدونه. اگر بگه سر وجود نداره، تکذیب قرآن است و تکذیب پیغمبره، حواسش نیست، ملازمه رو متوجه نیست، لذا میگن کافر نیست. ببینید این بحث ما الان، همین بحثی که گذشتا، این مبنای این نظر رو توجیه میکنه، مبنای این نظر رو توجیه میکنه. چطور توجیه میکنه؟ برای اینکه ما وقتی میخوایم بگیم فلانی کافره، فرض بر این است که باید بگیم پیغمبر رو تکذیب کرد. کدوم آدم هست که وقتی انکار ضروری میکنه میتونه میگیم این آدم به صدد تکذیب پیغمبر بود؟ وقتی که متوجه ملازمه باشه، یعنی این نسبت از نسبتهای مخبره، نه از نسبتهای خبر. خب الان این میخوام عرض بکنم، ببینید اصلا بحث استصحابم که نیست، توی همچون بحث اساسی اثر خودشو نشون میده و ده ها مورد از این قبیل. در هر صورت این بحث رو انشاءالله داشته باشید. آقایون هم که فقه شرکت میکنن، ما انشاءالله بعد از بحث غیبت میریم قمار و مسابقات، بعدش میریم بحث کذبه، اونجا از این بحث زیاد استفاده انشاءالله خواهیم کرد به فضل خداوند. بگذرم
نسبت به گوینده و یکی هم آثار خود خبره داره. وقتی اماراتی که اصلا خبر نیست، ما چی رو بخوایم به کی نسبت بدیم؟ و این چیزی میشه
آثار خبر، وقتی شما فارغ از مخبر حساب کردید، یعنی دال ید و غیبت مسلم و همه امارات دال هست، یعنی اگر نگیم همه امارات خبره، دال که هست. لذا وقتی شما هر خبری رو مخبرش رو در نظر نگیرید، خود خبر میشه چی؟ میشه دال. اینطوریه دیگه. لذا کلمه دال اگر من میآوردم شاید حل میشد. بله بسیار. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم. امر سوم معلومه دیگه، عطی بر امر دومه دیگه، امر دوم رو پیدا کنید. امر سوم تو تحقیق. ببینید دوستان، یه تذکر، اینم از اونایی بود که هی وعده دادم میاد، من الان دارم هی به وعده هام عمل میکنم، اگر اونایی که سوال کردن بودن. ببینید ما در خبر سوال میکنم که این امر سوم جا باز کنه، چیز سختی نیست، به شرطی که شأن نزولش رو توجه کنید. ببینید آقایون، ما در خبر گفتیم که چی میشه آثار خبر رو و لوازم خبر رو به مخبر نسبت داد. بله، وقتی که مخبر ملتفت باشه، درسته؟ و الا اگر مخبر متوجه لوازم خبرش نیست، نمیشه این لوازم رو به مخبر نسبت داد. بگیم مخبر میخواست اینا رو بگه، بعدن شروع کنیم شماره زدن، این درست نیست. ولی دوستان یه نکته رو توجه بکنید، و اون اینه که یه دفعه مخبر از خودش خبر میده، ها، یعنی مثلا یه واقعه رو دیده، خب واقعه رو دیده، میاد نقل میکنه. مثلا جناب زراره یه مسئله ای رو دیده، میاد برای من و شما میگه. خب ما کی آثار این خبر رو میتونیم به زراره نسبت بدیم؟ بگیم زراره میخواست اینو بگه ها هی ردیف کنیم، وقتی زراره ملتفت باشه. بله، اما اگر زراره ملتفت نباشه، بالاخره زراره معصوم که نیست، علم کلم نیست، ولو عظیم و شأنه. خب اگر متوجه نباشه، نمیشه لوازم خبرشو بهش نسبت داد. اما اگر جناب زراره خبر از امام صادق میده، از قول امام صادق میده، خبر از قول امام باقر میده و به حکم دلیل حجیت قول ثقه، ما باید خبر زراره رو قول کی حساب کنیم؟ قول امام صادق دیگه، قول امام باقر دیگه. لذا برای ترتب لوازم این خبر ما کار به زراره نداریم، کار به کی داریم؟ امام معصوم داریم، امام ملتفت داریم، امام ملتفت داریم. توجه میکنید؟ البته من مثال به زراره و امام زدم که به درد بحثمون بخوره. امارات، حتی اگر فرض کنید مثلا یک مخبر عامی از قول یک مجتهد یه مطلبی رو بگه، خب این بنده خدا که عامیه ممکنه لوازم این خبر رو ندونه اصلا، اما مجتهد فرض کنید لوازم رو میدونه. مثل این که یه عامی میاد به من و شما گزارش میده، میگه فلان مجتهد الکل و مسکر میدونه. اصلا این نمیدونه مسکر که شد چه آثاری داره، اما ما میدونیم و اون مجتهدم که الکل و مسکر میدونه میخواد بگه که این الکل پس نجسه، پس شربش حرامه. درسته این شخص به صدد القای نجاست الکل نبود، ولی وقتی میگه فلان مجتهد، من از فلان مجتهد شنیدم، با همین گوشم از مجتهد شنیدم که گفت الکل مسکره، ما میتونیم بگیم اون مجتهد که گفته الکل مسکره میخواسته بگه الکل نجسه، میخواسته بگه الکل شربش حرامه، الکل خرید و فروشش صحیح نیست. یعنی ببینید بعضی وقتا ما کار به مخبر به خودمون نداریم، کار به اون گوینده اصلی داریم. لذا این نکته باید توجه بشه که در این که التفات مخبر، آخه ما اینجور گفتیم دیگه، گفتیم اگر بخواد آثاری رو به مخبر نسبت بدید باید مخبر ملتفت باشه. حالا یه سوال میشه، در مثل روایات ما که ما میخوایم مثلا بر فلان خبر آثار مترتب کنیم، باید زراره رو به حساب بیاریم یا اونی که جناب زراره ازش نقل میکنه باید معصوم رو لحاظ کنیم، واقعا اگه آثاری هم داره بار کنیم؟ ببینید مطلب مهم اما خیلی ساده و روشن، خیلی هم بحث نداشت. و اما نکته چهارم که نگاه میکنم میبینم نکته خیلی طولانیه، طبیعتا یه بخشش امروز براتون عرض میکنم، یه بخشش هم میمونه فردا و دیگه انشالله امر پنجم به شما عرض بکنم. ما فردا که بعیده چون یه مسئله دیگه هم داریم کوچولو البته، ولی آروم آروم باید بریم تو مسئله پنجم. اینا همه مسئله چهارمه از مبحث اول، اینو میگم که انشاءالله از امشب دیگه خواستید مطالعه کنید، پیش مطالعه بکنید. مسئله پنجم که احتمالاً پس فردا، حالا حسب پیشبینی ما که معمولاً هم درست از آن در نمیاد، پس فردا انشاءالله حالا اواسط و از اواخر بس مطرح بکنیم. این مسئله چهارم چی بود؟ تبارشناسی استصحاب بود که اصل یا اماره است، درسته؟ مسئله پنجم تبارشناسی گفتگو از استصحاب، به این معنا که ما وقتی داریم بحث از استصحاب میکنیم بحث از یک قاعده فقهی میکنیم یا یک قاعده اصولی یا فرق میکنه موارد یا اصلا نه فقه هست نه اصوله. هیچ وقت دوستان اینو فکر کردید؟ نه، قاعدتا هم عیبم نیست چون تا تو سطح این مسئله خیلی گذرا مطرح میشه، نه اینکه مطرح نشده باشه ها، شده ولی گذرا. به عبارت دیگه استصحاب قاعدتون فقهیه یا قاعدتون اصولیه یا گاهی فقهیه گاهی اصولیه یا اصلا هیچ کدوم اینا نیست، یه چیز چهارمیه. مثلا از مبادی تصوریه یا تصدیقیه علم فقه، علم اصوله، چیزایی که گفته شده. این بحث هم بحث خوبیست، حالا دیگه این برای سال مطرح میکنیم، قهران یه مقدارش هم میفته برای انشاءالله اون برای سال، سال بعد از فروردین. در هر صورت خواستم بگم پیش مطالعه خواستید بکنید رو این موضوع از امشب دیگه مطالعه کنید، چون اینا دیگه دارم خودم جمعش میکنم. و اما امر چهارم، هر جاش که خود مخبر وارد شده باشه خب مال خود مخبره، ولی اگر نه در نقل سیره مثل نقل گفتاره، میگه معصوم این کار رو کرد، این کار رو بکنه، معناش اینه که این لوازم رو داره. مثلا اگر گفت فرض کنید امام علیه السلام مثلا ربیبهش رو بوسید یا دست کشید رو سر ربیبه، یا مثلا ربیبهش رو من دیدم سر برهنه جلوش آمد، حال ولو راوی متوجه نشه که لازمه این چیه، اما ما فوری متوجه میشیم که لازمه اینی که ربیبه محرم امام، محرم انسانه، الا امام چرا نامحرم رو میبوسید یا دست رو سر نامحرم میکش؟ ابدا. خب این هست دیگه، اینطوریه. خب دیگه حال این سوال، اگر مجتهد هم مثلا یه ریزکاری باشه که ندونیم مجتهد متوجه این بوده یا نبوده، یا اصلا مجتهد این اعتقادو داره یا نداره، فرض اینه که اینا رو باید از قبل بدونیم. یعنی وقتی میگه الکل مسکره، اگر ندونیم که اصلا ایشون هر مسکری رو نجس میدونه یا نه، یا اصلا بیع نجس رو باطل میدونه یا نمیدونه، خب نمیتونیم نسبت بدیم. اینا من نمیگم به خاطر اینکه فکر میکنم واضحه، به وضوحش واگذار میکنم، بله اینا روشنه. خب چی؟ میخواد چی میگه؟ خب هیچی استفاده نمیشه، هیچی معلوم نمیشه. اینکه ما نباید بگیم اینجا که اگر امام در مقام تقیه باشن، نه قول امام سند، نه فعل امام دیگه. ها آخو نه قیه. ما اصل اولی رو بر سوال میگیریم. بسیار بسیار. و اما امر چهارم، عرض کردم ببینید اینجا شد که افتادیم توی این که چیش مطالعه کنید امشب و اینها. این امر چهارم به شما عرض بکنم دوستان، تمام حرف ما توی این امر چهارمه، یعنی شما تا الان هنوز هیچی موضع ما رو نفهمیدید، یعنی موضع کلاس رو که بالاخره ما میگیم آثار اماره بر اماره مترتبه یا نه. به عبارت دیگه من روز اول که خواستم تحقیق و وارد بشم، دوشنبه بود ظاهرا، گفتیم اینجا اول وضع خبر رو روشن کنیم در این که آیا دلالت میکند بر مدالیل التزامی یا نه، که دیگه افتادیم تو این بحثا، هی اومد تا الان، اما هنوز اصل مسئله رو ما وارد نشدیم. اصل مسئله ما این بود که آیا اگر اماره یه جا اقامه بشه لوازمش و آثارش مترتب است. منظور از لوازم و آثارم لوازم و آثار شرعی بی واسطه نیستا، لوازم شرعی با واسطه، آیا مترتبه یا نه. اینه که دوستان از حالا میخوایم وارد بشیم. ببینید من آروم آروم شما رو میبرم به مقصد. شک نکنید که به تعبیری که حال من نوشتم تعبیر کنم، میدونید که امارات حتی اونش که امضائیه. حالا مرحوم امام خمینی که میفهمود همش امضائیه، همش امضائیه. حالا اینو بتونیم بگیم یا نتونیم بگیم خیلی جای بحث داره، ولی اگر بگیم تأسیسی داریم و قطعا یه بخشش امضائیه دیگه، بله امارات خیلی هاش امضائیست، حالا نگیم همش امضائیه. ببینید امارات اونایش که تأسیس شارعه، حالا مثل فراغ و تجاوز اگر بگیم تو نماز، اینا که وامدار شارعه، درسته یا نه؟ وامدار شارعه یعنی چه؟ یعنی اعتبارش به خاطر اینکه شارع اعتبارش کرده، مثل سایر احکام دیگه، بله؟ وامدار شارع. اونایش هم که امضائیه بازم وامدار شارعه، به این خاطر که امارات و عقلایی تا به امضای شارع نرسه بفرمایید معتبر نیست. البته امضا لازم نیست داد بزنه ها، مهر بزنه. به قول مرحوم اصفهانی بعضی وقتا سکوتش امضاست. یادتونه مرحوم مظفر که شاگرد اصفهانیه میگفت شارع باید احکام امضایی رو تایید کنه ولو به عدم رد، امضا کند ولو به عدم رد. ما معمولا سکوت و امضا نمیگیریم. اگر رئیس اداره یه نامه رو خون هیچی نگفت، گذاشت زمین، نمیگیم امضا. اما چرا بعضی وقتا مثل دختر خانمی که میخوان ازدواج کنه سکوتش امضاشه دیگه، سکوتش امضاش. حال قدیما اینجور میگفتن، حالا عملا الان دیگه داره ول میشه، چون اگه بخواد داد میزنه. اما خب قدیم که بعد حساسیت ها حجب حیا بیشتر بود میگفتن سکوت دختر امضاش رضایتشه. پس ببینید دوستان چی میخوام بگم، امارات وامدار شارعن، تأسیسی هاشون و امضایی هاشون همه وامدار شارع هستن. حالا شارع ببینید اگر بخواد یه اماره رو امضا کنه، همین که گفتم گاهی وقتا در یک نص ملفوظی میاره، در یه آیه ای یه روایتی میاره، مثلا قاعده فراغ و تجاوز. فکر میکنید حالا اگه اینا اماره باشه ها، قاعده فراغ و تجاوز ما از بنای عقلا فهمیدیم اماره است. از چی فهمیدیم؟ از چندین روایتی که امام علیه السلام فرمودن که فراغ و تجاوز اماره است برای خواندن نماز و عبور کردن. یا اصالت و صحه فی فعل مسلم از روایاتی که داریم، درست شد؟ البته همه امارات هم چنین نص ملفوظی ندارن. اونشون که عقلایی باشن شارع هم چیزی نگفته باشه، یا اگر هم گفته فقط تایید همون چیزی که عقلا میگفتن، مثل اقرار. اقرار میتونه کس بگه یه اماره تعبدیه یا قطعا امضائیه. نمیدونم این اقرار رو اقلا علا انفسهم، من گرچه قبلا مطالعه داشتم الان این چند سال اخیر نداشتم، آیا این روایت یا همون سکوت شارعه که ازش اینو در آوردن. ببینید امارات وامدار شارعه، وامدار شدنش هم یا به نص ملفوظه که ما اینجور تعبیر میکنیم، یعنی آیه و روایت، یا به سکوت. خب ببینید چجور میخوام شما رو برسونم. برای که بفهمیم لوازم یک امار حجت یا نه، با این توضیحات که دادم ما، یک راه مطمئن چیه؟ اونجایی که نص ملفوظ داریم راه مطمئن چیه؟ میخوایم ببینیم مثلا خبر واحد که شارع فرموده حجته، اتفاقا تو چندین روایت هم داریم که خبر واحد ثقه حجته، این خبر واحد ثقه حجته، که چند تا روایت هم داریم که این حرف رو زدن، روایات غیر واحد، روایات متواتر. خب اگر میخوایم بفهمیم که خبر واحد مثل اصل براءت لوازمش حجت نیست یا حجته، بهترین راه مطمئن چیه علما؟ خود دلیل اعتبار رو نگاه کنیم، ببینیم اطلاق داره یا اطلاق نداره. سوال میکنم کی این راه رو رفت؟ کی این راه رو رفت همون روز اول؟ آقای آخون بود دیگه. آقای آخون برای ترتب لوازم امارات و آثار امارات، ملازمات، ملزومات، فرمود اطلاق. البته اوشون ادعا کرد اطلاق داریم. من الان ادعا نمی کنم اطلاق داریم، میگم مراجعه کنیم. اگر نص ملفوظ نباشه چی آقایون؟ مثلا اونجایی که یک اماره اغلایی شارع هم سکوت کرده، اونجا چی؟ اونجا برای که بفهمیم لوازم مترتبی اینا چیکار باید بکنیم؟ باید بریم اغلا ببینیم دیگه، یه کار میدانی بکنیم، به قول امروزی ها کار میدانی میگن دیگه، کار در صحنه. بریم تو اغلا، از مدرسه بریم بیرون، یه کم بریم تو مردم، بریم سوار اتوبوس بشیم، سوار قطار بشیم، تو خیابون ببینیم اغلا مثلا یک اماره میشه. مثلا تو دادگاه ها، تو قوانین موضوعه، قوانین موضوعه دنیا میدین اینا انعکاس بناهای اغلاست. خیلی هاش خیلی وقتا میشه ازش چیزایی در آورد. خب ببینیم اونا علل گاو ماهی آثار مترتب میکنن یا مترتب نمیکنن. باشه بقیهش انشاءالله فردا تمامش کنیم. الحمدلله رب العالمین.